اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. عرض کردیم این زندگی سراسر نور، سراسر برکت به سه دوره تقسیم می شود. دوره اول دوره کودکی حضرت زهراست. دوره دوم دوره زندگی خانوادگی حضرت هست. و دوره سوم دوره کوتاه پس از پیامبر اکرم که می توان گفت حساس‌ترین بخش این زندگی همین دوره اخیر هست. برجسته ترین فراز در این دوره خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها بود که توفیق پیدا کردیم به همراه شما سیری در این خطبه بلند پرمحتوا و ارزشمند داشته باشیم و به فضل خداوند با این برنامه بحث خطبه حضرت صدیقه طاهره به پایان میرسد و میپردازیم به واکنش‌هایی که در مقابل این خطبه صورت گرفت و تحلیلی از این حرکت الهی حضرت. آمده است که امیرالمؤمنین در خانه منتظر حضرت صدیقه طاهره بود تا اینکه حضرت برگشت. به هنگام بازگشت بهترین کسی که میتواند حضرت زهرا با او درد دل کنه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. حضرت زهرا درد دلی با امیرالمؤمنین کرد و حال پر درد و اندوهش را برای مولا بیان کرد و حضرت هم او را دلداری داد و به این ترتیب این مجموعه پایان پذیرفت و حضرت زهرا آرام گرفت. البته آرامش حضرت صدیقه طاهره نیز جوش و خروشش هر دو برای خدا بود. آنچنان که پیامبر این چنین است که در زندگیش کاری غیر خدایی نیست، در زندگی معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم ما رفتاری غیر خدایی نمی بینیم. خب دختر پیغمبر شخصیت بزرگی که پیامبر اکرم امضا کرده مواضعش را و فرموده است که موضع زهرا موضع من است، فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی. خطبه این چنین بلند پرمحتوا در مسجد خونده، در بین مردم و در حقیقت دستگاه خلافت رو به استیضاح کشیده. طبیعی است موجی عظیم در جامعه پدید بیاد و این موج را حضرت صدیقه طاهره به وجود آورد. به طور طبیعی نقل مجلس ها این خطبه حضرت زهرا بود و مدینه یک پارچه منقلب شد. هم اشک فاطمه، هم فریاد فاطمه، آن هم فاطمه داغ دیده، مدینه رو منقلب کرد تا جایی که دارد گریه تمام مدینه را فرا گرفت. اینجا دارد که دو فکر، دو اندیشه در دستگاه خلافت پیدا شد. یک اندیشه می گفت فدک را به حضرت زهرا برگردانیم تا قال قصه کنده بشه، سر و صدا تمام بشه. اندیشه دیگر که غالب شد، گفتن نه، ما باید در برابر این جو، این موج ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم. این امواج از بین می رود و تسلیم موج نشیم. دادن فدک به حضرت صدیقه طاهره همان و ادعاهای پیاپی همان. ابن ابوالحدید می گوید که از استادم پرسیدم که وقتی می گویند فاطمه صادقه است، چرا این ادعای صادقانه او را باهاش برخورد مثبت نمی کنند؟ خوب فدک رو پس می دادند. استادش گفت که اگر امروز فدک پس داده می شد، فردا حضرت زهرا این ادعا رو دنبال می کرد که امامت حق امیرالمؤمنین است. نصوص تاریخی هم همین را می گوید، آنچنان که خواندیم در قدیر خم پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو جانشین خودش قرار داد. سرانجام این اندیشه پیروز شد. مردم رو جمع کردن تو مسجد و تهدیدآمیز سخنرانی شد و به طور کنایی اهانت شد به ساحت مقدس دخت نبی اکرم. اینجا ام سلمه که خانش یکی از حجره های مسجد بود و میشنید این سخنرانی رو، بسیار ناراحت شد که چرا به دختر پیغمبر اهانت میشه. ام سلمه از همسران با وفای پیامبر اکرم هست که نامش را خدیجه ثانی بگذاریم سخن به گزاف نگفتیم. اعتراض کرد، گفت با فاطمه دخت نبی اکرم اینطوری رفتار میکنید؟ او حوریه ایست در قالب انسان، در دامن پیامبر پرورش پیدا کرده، در بین فرشتگان دست به دست شده و در دامن پاکان بزرگ شده، در بهترین جا رشد و نمو کرده. بعد حضرت ام سلمه گفت با فاطمه ای طرف شدید که بهترین زنان عالم و مادر بهترین جوانان و همتراز مریم دختر عمران هست، پدرش خاتم الانبیاست. من می دیدم چقدر پیغمبر این دختش رو دوست داره. وقتی در کودکی می خوابید، دست راست خودش را پیامبر زیر سر فاطمه و دست چپش را روی بدنش قرار می داد. چه می گویید؟ چه سخن می گویید؟ هنوز رسول خدا پیش چشم ماست، قیامتی در کار است، فردا باید پاسخ بدید. این برخوردهای نادرست رو در مورد حضرت صدیقه طاهره. خب به جای اینکه با برخورد منطقی فاطمه، اون برخوردی که خودشان تصدیق کردند که فاطمه درست میگوید، این چنین برخورد شد. همینجا میخوام درنگی داشته باشم در رابطه با این موضع حضرت صدیقه طاهره، تحلیلی از این بخش و بعد وارد بخش دیگر بشم. حضور حضرت صدیقه طاهره و این خطبه بلند را خوندن در جمعی که مردان می شنیدند، در آغاز خطبه گفتیم که حضرت زهرا در جمع زنان بود، زنان حضرت زهرا رو احاطه کرده بودند، به گونه ای که مردها حضرت زهرا رو نمی دیدند. هم روسری سر انداخت هم چادر. این خصوصیات رو که میگم از مسلماتی است که در سیره حضرت زهرا هست. اولین نکته این است که حضور زن در مسائل سیاسی ضروری گاه سبقه وجوب داره. اجازه بدید مختصراً چند کلمه بگم. نگاه اسلام به زن در رابطه با مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی این است که حضور عفیفانه زن در مسائل سیاسی، چه سخنرانی کردن، چه راهپیمایی، چه پذیرفتن مسئولیت، این جایز هست و گاه واجب میشه. من معتقدم که این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها از مصادیق حضور واجب بود. حالا خواهم گفت که چرا. آنچنان که حضور شیرزن قهرمان کربلا زینب کبرا هم حضوری واجب بود. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میمرد نمیماند. کربلا در کربلا میمرد اگر زینب نبود. بنابراین از این خطبه حضرت زهرا، از این حضور قوی سیاسی حضرت زهرا می توانیم این رو استنباط کنیم که حضور در مسائل سیاسی گاه بر زنان جایز و گاه واجب است. منتها معنای این حضور کمرنگ کردن و بهانه دادن به ارزش خانه‌داری و شوهرداری نیست. حضرت صدیقه طاهره نمره بالایی در شوهرداری، در خانه‌داری، در تربیت فرزند داشت، اما در این حال اونجا که احساس وظیفه کرد این چنین حضوری مستدل، حضوری منطقی، حضوری تأثیرگذار داشت. دو، حضرت زهرا می دانست آبی که از جوی رفته به جوی بر نمی گردد. این برای حضرت زهرا روشن بود. او به خوبی می دانست گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. ولیکن حضرت زهرا با این حضورش، با این اعتراضش آموخت. همان گونه که ظلم کردن حرام است، انزلام هم حرام است. نه ظلم کن به کسی، نی به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. در مکتب ما آنچنان که رشوه گیرنده محکوم است، رشوه دهنده هم محکوم است. الراشی و المرتشی کلاهما فی النار. در مکتب ما آنچنان که ربا گرفتن حرام است، ربا دادن هم حرام است. اینا رو که کنار هم میگذارید به یک استنباط میرسید و اون استنباط این است که مکتب ما مکتب عزته. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت از آن خدا، از آن رسول، از آن مؤمنین هست. لا ينبغي للمؤمن ان يضل نفسه. سزاوار نیست مؤمن خودش رو ذلیل کنه. انزلام از مصادیق ذلت هست. حضرت صدیقه طاهره این را آموخت که نباید به زیر بار ظلم رفت و باید فریاد زد ولو یقین داشته باشند که اثر نداره. این نکته درس آموز هست که همه جوامع بدانند، نه تنها جامعه اسلامی، که انظلام است که ظالم پرور است. یعنی ملت توسری خور، اونها که توسری میخورند و حرف نمیزنند، اینها ظالم پرورند. گفت اظهار عجز نزد ستم پیشگان خطاست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. سومین نکته ای که از این حضور حضرت زهرا باید بیاموزیم این است که آنجا که پای دین هست و دفاع از دین، باید از همه چی گذشت، از جان، از مال، از آبرو. و اصولاً در این عرصه جای شرط و شروط نیست. درست امر به معروف و نهی از منکر شرایطی داره، امن از ضرر از شرایطشه، احتمال تأثیر از شرایطشه، اما وقتی پای دین مطرح شد، دین در خطر قرار گرفت، هیچ کدوم از این شرایط رو نداره. آنچنان که تربیت شده پاک دامان فاطمه این را آموخت. درست فرمود این گل معطر فاطمه در کربلا که هیهات من نزد الله یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهارت. ما تربیت شده دامن پاک فاطمه ایم، او ما را ذلت ناپذیر پروریده است و او به ما آموخته است که مدافع حریم دین باشیم. یا حسین اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، من دفاع از دین میکنم ولو کشته شوم. ان الله شاء ان یراهن سبایا، من دفاع از دین میکنم ولو در این مسیر خاندانم به اسارت بروند. حضرت زهرا این را آموخت که باید از گوهر دین با تمام وجود پاسداری کرد. به صحنه آمد، نگذاشت که دین غریب بماند. نکته چهارم در این عرصه این است. حضرت زهرا سلام الله علیها چشمنداز محدود و مقطعی رو نمیدید. حضرتش چشمنداز قرنهای بعد را میدید. این چشمنداز برای حضرت صدیقه طاهره بسیار مهم بود. درست است در کوتاه مدت فریاد زهرا به جایی نرسید، اما در دراز مدت حضرت صدیقه طاهره پرچم هدایت انسانها به سوی صراط مستقیم حق بود. در دراز مدت حضرت زهرا با فریاد و خروش‌هایش جلوی بسیاری از تحریف‌ها رو گرفت. اگر حضرت زهرا فریاد نمی‌زد و گفتیم فریاد فدک، فریاد ولایت بود. برای این خاندان دنیا که ارزش نداره، فریاد فریاد ولایت بود. خب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اگر این فریاد رو نداشت، تحریفگران می نشستند و می گفتند حتی علی در خانه خود هم یار وفادار نداشت. این زیان سکوت حضرت صدیقه طاهره بود. حضرت صدیقه طاهره فریاد زد تا جلوی این تحریف ها رو بگیره. خب خطبه بلند حضرت صدیقه طاهره به پایان رسید. کم کم می رسیم به مراحل پایانی عمر حضرت صدیقه طاهره. 40 روز مانده به آخر عمر مبارکشون دیگه حضرت زهرا بستری شد، نتوانست از جا بلند شه بیرون بیاد، ولی تا 40 روز مانده همچنان تحرکات و مواضعی داشت. یک موضع اعتصاب در سخن بود با کسانی که در حق حضرتش جفا کردند، دیگر سخنی نگفت و این خود فریاد اعتراض‌آمیز بسیار مهمی بود. 2، گریه مداوم مکتبی داشت، نه تنها گریه احساسی و عاطفی. 3، در بستر هم از ولایت دفاع کرد و آخرین مرحله آن که با وصیت مظلومانه اش فریاد اعتراض ابدی خود را بر جای گذاشت. این چند مرحله را به یاری خداوند در برنامه‌های آینده محضرتون تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای ناله جهان هستی، ای ناله جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای ماه منیر برج عصمت، تا بند به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی در توست عیان نهان هستی، ای ماه منیر برج عصمت، تا بند به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی در توست عیان نهان هستی، ای فاطمه ای عزیز داور، ای معنی جاودان کوثر، ای فاطمه ای عزیز داور، ای معنی جاودان کوثر، ای ماه منیر برج عصمت، تا بند به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی در توست عیان نهان هستی، ای فاطمه ای عزیز داور، ای معنی جاودان کوثر، ای فاطمه ای عزیز داور، ای معنی جاودان کوثر، ای فاطمه ای عزیز داور، ای معنی جاودان کوثر، ای معنی جاودان کوثر.